سلام، خیلی خوشحالم که امروز هم با ما هستید. راستش میخوام همین اول کار یه چیزی رو تصور کنید. فکر کنید دارید یه ایمیل خیلی مهم کاری مینویسید یا شاید هم دارید کدهای یه پروژه برنامه نویسی پیچیده رو دیباگ میکنید.
اوهو، یا حتی نشستید و دارید شخصی ترین ایده هاتون رو با دستیار هوش مصنوعیتون در میون میذارید.
دقیقاً. شما به این ابزار اعتماد کردید، درسته؟ خب، حالا چه اتفاقی میفته اگه یهو متوجه بشید شرکتی که این هوش مصنوعی رو ساخته اون پشت داره قراردادهای محرمانه نظامی میبنده؟
یه شوک بزرگ.
100%. امروز تو این کاوش عمیق مأموریت ما بررسی روزیه که تاریخ هوش مصنوعی و خب شاید رابطه ما با تکنولوژی برای همیشه تغییر کرد. دارم درباره 28 فوریه 2026 حرف میزنم.
روزی که به عنوان اولین شورش بزرگ مصرف کننده ها تو عصر هوش مصنوعی ثبت شد.
آره، ما برای اینکه بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی افتاد، یک کوه از منابع رو زیر و رو کردیم. از مقاله های تحلیلی بگیر تا داده های خیره کننده شرکت های آمارسنجی مثل سنسور تاور.
به اضافه جزئیات فاش شده از یک قرارداد نظامی خیلی حساس.
و البته نظرات واقعی کاربرهایی مثل خود شما که دارید الان به ما گوش میدید. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. اون روز خبر قرارداد شرکت اوپن ای آی با پنتاگون به بیرون درس کرد.
و نتیجهش یه موج وحشت و خشم بود.
دقیقاً، خشمی که باعث شد حذف اپلیکیشن چت جی پی تی از روی گوشی ها سر به فلک بکشه. حالا برای اینکه بفهمیم چرا این یه نقطه عطف تاریخیه،
باید به یه باور قدیمی تو دنیای تکنولوژی نگاه کنیم. ببینید، تا قبل از اون روز سرمایه‌گذارهای سیلیکون ولی و پول‌های فناوری فکر می‌کردن که یه چیزی به اسم حبس شدن تو اکوسیستم وجود داره.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی فکر می‌کردن این وفاداری سفت و سخت کاربرا به یه پلتفرم در مورد هوش مصنوعی هم صدق می‌کنه. اونا پیش خودشون میگفتن اگه ابزارمون به اندازه کافی باهوش و کاربردی باشه، کاربرا دیگه چشمشون رو روی مسائل اخلاقی میبندن.
ولی اون روز ثابت کرد که اینطور نیست.
اصلاً ثابت کرد تو عصر هوش مصنوعی هزینه تغییر یه سرویس برای کاربر تقریباً صفره. اخلاق دیگه فقط یه ژست تبلیغاتی برای کنفرانسا نیست. یه مرز تعیین کننده است. اگه ازش رد بشی محصولت یه شبه نابود میشه.
خب، برای درک بهتر این فروپاشی یه شبه بیایید برگردیم به همون صبح 28 فوریه. شما از خواب بیدار میشید، گوشی رو برمیدارید و میبینید سم آلتمن یه پست تو وبلاگش گذاشته.
یه پست به ظاهر خیلی عادی.
خیلی عادی. لحنش کاملا شبیه اطلاعیه‌های روتین شرکتی بود. خیلی ساده نوشته بود که اوپن ای آی یه قرارداد با وزارت دفاع ایالات متحده امضا کرده تا نقل قول می‌کنم امنیت ملی رو پیش ببره.
ظاهر قضیه همکاری دولتی ساده بود.
آره، ولی تو چند ساعت همین چند تا کلمه تبدیل به یه طوفان شد. وقتی داشتم منابع رو میخوندم متوجه شدم واکنش کاربرا اصلا شبیه غر زدن‌های معمولی تو شبکه‌های اجتماعی نبود. این یه اقدام هماهنگ بود.
چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه اینه که وقتی میریم سراغ گزارش‌های شرکت سنسور تاور، ابعاد واقعی این فاجعه تازه روشن میشه.
برای اونایی که نمیدونن، سنسور تاور یه پلتفرم تحلیل داده است که رفتار کاربرا تو اپ استورها رو رصد می‌کنه. آماری که دادن جای هیچ بحثی رو باقی نذاشت، نه؟
اصلاً ما اینجا درباره یه افت کوچیک یا یه کمپین تحریم اینترنتی که معمولاً بی اثره حرف نمیزنیم. نرخ حذف روزانه اپلیکیشن چت جی پی تی که ماها روی عدد 9% ثابت بود، میدونی تو همون 24 ساعت اول به چند رسید؟
به یه عدد دیوانوار.
35.5%. جهش کرد به این عدد. یعنی میلیون ها نفر تو سراسر جهان فعالانه رفتن تو تنظیمات گوشیشون و این ابزار قدرتمند رو برای همیشه پاک کردن.
و همزمان یه سقوط آزاد تو رتبه بندی ها داشتیم. بررسی های یک ستاره تو اپستور 775% زیاد شد
و بررسی های 5 ستاره 50% سقوط کرد. این به ما میگه کاربرا فقط اپلیکیشن رو پاک نکردن، اونا میخواستن خشمشون تو تاریخ ثبت بشه.
و میدونیم که تو دنیای تجارت وقتی یه غول میخوره زمین همیشه یکی هست که جاش رو بگیره. تو این ماجرا برنده مطلق اپلیکیشن کلود بود، محصول شرکت آنتروپیک.
دقیقاً.
راستش این بخش داستان برام خیلی جالب بود. کلود تو کمتر از 48 ساعت از رتبه 5 اپستور مثل موشک رفت بالا و رسید به رتبه 1.
که اولین بار در تاریخ بود یه هوش مصنوعی غیر از چت جی پی تی به این جایگاه میرسه.
آره، دانلودهای کلود 420% رشد کرد. توی یکی از منابع نظری کاربری رو خوندم که خیلی وایرال شده بود و فکر کنم حس خیلی از شما شنونده ها رو هم بازتاب میده.
چی نوشته بود؟
نوشته بود من 2 سال از چت جی پی تی برای تمام کارهام استفاده کردم، اما وقتی شرکتی اخلاقیات رو به خاطر پول میفروشه دیگه نمیتونم افکارم رو بهش بسپارم. حالا کلود خانه من است.
یه پناهندگی دیجیتال.
دقیقاً. تغییر مکان ساده نبود.
ولی بیا اینجا یه مکسی بکنیم. برای اینکه بفهمیم چرا کاربرا اینقدر سریع و با قطعیت کلود رو به عنوان خونه جدیدشون انتخاب کردن، باید به اتفاقات چند هفته قبل تر نگاه کنیم.
منظور تفاوت ماهیت این دوتا شرکته؟
آره، دی ان ای اوپن ای آی و آنتروپیک. اوایل فوریه 2026 پنتاگون با هر دو شرکت تماس گرفته بود، پیشنهاد مشابهی هم داده بود
که از قدرت پردازش زبانی برای پیشبرد اهداف امنیت ملی استفاده کنند.
دقیقاً. اما رویکرد شرکت آنتروپیک که توسط خواهر و برادر داریو و دانیلا آمودی تأسیس شده، از زمین تا آسمون فرق داشت. اونا از همون روزای اول خطوط قرمز خیلی روشن و غیر قابل مذاکره‌ای رو منتشر کرده بودن،
که مهمترینش عدم استفاده برای نظارت جمعی داخلی و مشارکت نکردن تو ساخت سلاح‌های کاملا خودمختار بود. درسته؟
درسته.
ولی خب اینجا یه سوال پیش میاد. آیا این موضع‌گیری یکم خوشبینانه و راستش ساده لوحانه نیست؟
چطور؟
یعنی فکر کن یه نهاد دولتی برای جلوگیری از یه فاجعه ملی یا متوقف کردن یه تهدید تروریستی به پیشرفته ترین هوش مصنوعی نیاز داره. وظیفه شرکت تکنولوژی نیست که تو این شرایط کمک کنه؟
این دقیقاً همون دوراهی اخلاقی بزرگیه که صنعت باهاش درگیره. سلاح‌های کاملاً خودمختار، یعنی سیستم‌هایی که میتونن بدون دخالت و تایید نهایی انسان تصمیم به شلیک بگیرن.
که خیلی ترسناکه.
وحشتناکه. وقتی پنتاگون از آنتروپیک خواست تا برای بازگذاشتن دست ارتش این محدودیت‌ها رو تو قرارداد یکم تعدیل کنه، داریو آمودی پاسخ قاطع داد. گفت نه.
فقط نه؟
استدلالشون این بود که سپردن تصمیم مرگ و زندگی به یه الگوریتم آماری خطریه که با هیچ منفعت کوتاه مدت امنیتی قابل توجیه نیست. آمودی تو بیانیه‌اش گفت ما کلاد رو برای کمک به انسان‌ها ساختیم، نه آسیب رسوندن به اونا.
یعنی میگفتن اگه امروز یه استثناء قائل بشن، فردا کلاً مرزهای اخلاقی محو میشه.
دقیقاً. و این موضع‌گیری سرسختانه نقطه مقابل کاری بود که شرکت رقیب انجام داد.
و جالب اینجاست که سم آلتمن تو همون پست وبلاگی اولیه ادعا کرده بوده که شرکتش هم دقیقاً به همین خطوط قرمز پایبنده. سعی کرد به کاربرا اطمینان بده که هوش مصنوعیشون هرگز دست به اسلحه نمیبره.
ولی وقتی افشاگرها جزئیات قرارداد رو منتشر کردن، پرده ها افتاد.
آره، مشخص شد که اوپن ای آی به جای یه نه قاطع به پنتاگون گفته بله اما.
و شما که به عنوان کاربر هر روز با این ابزارها سر و کار دارید، خیلی خوب میدونید تو قراردادهای حقوقی نظامی کلماتی که بعد از اما میان میتونن کل معنی رو عوض کنن.
دقیقاً. کاربرا خیلی باهوشتر از این حرفان که با یه بیانیه روابط عمومی قانع بشن. اونا فهمیدن که اون بله اما در واقع یه در پشتی یا بکدور حقوقی برای دور زدن همون خطوط قرمزه.
تو دنیای امنیت هر تبصره‌ای که به یه نهاد قدرتمند اجازه بده قوانین رو تو شرایط خاص نادیده بگیره، یعنی کل اون قوانین بی‌اعتباره.
اینجا همون جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. فشار افکار عمومی تو اوایل مارس اونقدر سنگین شد که سم آلتمن دیگه نتونست پشت پستای کوتاه قایم بشه.
دوم مارس مجبور شد بیاد شبکه اجتماعی ایکس.
یه رشته پست خیلی طولانی و بی سابقه. لحنش هم کاملا عوض شده بود. انگار داشت اعتراف میکرد. گفت ارتباطات تیمش با افکار عمومی فرصت طلبانه و شلتخته بوده.
ولی جمله‌ای که بمب بود این بود: ما هنوز به خطوط قرمز خود پایبندیم، فقط تعریف ما از اونا با دیگران متفاوته.
تعریف متفاوت. خب بیا ببینیم تو اون قرارداد فاش شده چی بود که این تعریف متفاوت و اینقدر ترسناک میکرد.
وقتی اون 4 بخش اصلی قرارداد و زیر ذره بین میبریم، میبینیم نگرانی کاربرا کاملا منطقی بوده. مورد اول پشتیبانی عملیاتی بود
که تو اسناد نوشته بود مدل‌های سفارشی سازی شده‌ای برای تحلیل اطلاعات نظامی و پردازش زبان ارائه میدن.
یعنی هوش مصنوعی فقط برای کار اداری نیست. تو میدان نبرد داده‌های شنود شده یا اطلاعات پهپادها رو در لحظه تحلیل می‌کنه تا احداث رو شناسایی کنه.
مورد دوم هم بند تحقیق و توسعه بود با یه عبارت خیلی مبهم، یعنی پیشبرد امنیت ملی.
این عملاً یه چک سفید امضا بود برای هر پروژه‌ای، از جنگ‌های سایبری پیچیده تا سیستم‌های لوجستیک تهاجمی.
ولی فاجعه بارترین بخش مورد سوم بود، استثناءات امنیت ملی.
آخ این بند
صراحتاً نوشته بود تو شرایط تهدید فوری پنتاگون میتونه با تایید یک کمیته اخلاق داخلی تمام محدودیت‌ها رو دور بزنه.
خب افکار عمومی یه سوال ساده پرسید، توی وضعیت بحرانی جنگی کدوم کمیته اخلاقی جرأت داره تو روی ژنرالای ارتش بیسته؟
هیچ کس.
این موضوع یه سوال مهم رو به وجود میاره که وصل میشه به بند 4، یعنی بند محرمانگی.
قرارداد میگفت بخش‌هایی از این توافق طبقه بندی شده میمونه و مردم هرگز ازش باخبر نمیشن.
اگه شرکتی واقعاً معتقد تکنولوژیش فقط برای صلح و دفاعه، چرا باید بخشای کلیدی رو از همون کاربرایی که داده‌هاشون مدل رو آموزش داده پنهان کنه؟
پنهانکاری، اونم وقتی ادعای اخلاق مداری داری، بزرگترین زنگ خطره.
دقیقاً. و واکنش آنتروپیک به این بحران بی‌اعتمادی خیلی هوشمندانه بود.
1 مارس، درست تو اوج خشم کاربرا، داره آمادی یه بیانیه داد. گفت برخی چیزها از پول مهمترن. اعتماد شما یکی از اوناست.
فقط هم حرف قشنگ نزد. یه تعهد عملی داد. تعهد به شفافیت مطلق. اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم این شوک فقط بین این دوتا شرکت نموند. یه زلزله بود تو کل سیلیکون ولی.
بقیه شرکت‌ها هم فهمیدن سکوت معادل تایید پنهانکاریه. گوگل سریع برای مدل جمینای بیانیه داد و ادغام سیستماش با سلاح‌های خودمختار رو رد کرد.
مایکروسافت اما گیر افتاده بود. میلیاردها دلار روی اوپن ای آی سرمایه گذاری کرده بود. نمیتونست انتقاد کنه، نمیتونست دفاع کنه.
تو این گیرودار متا زیراکانه ترین حرکت رو زد، نه؟
آره. اومد مدل متن‌باز خودش یعنی لاما رو تبلیغ کرد. پیامشون ساده بود. وقتی نرم‌افزار متن‌باز باشه، کداش تو دسترسه. هیچ در پشتی نظامی نمیتونه توش پنهان بشه. شفافیت ما در کد ماست.
حالا میخوام مستقیما با شما شنونده ها صحبت کنم. اصلا چرا جزئیات یه قرارداد نظامی اون سر دنیا باید برای من و شما مهم باشه؟ برای اینکه داستان ملموس بشه، رفتیم سراغ نظرات 3 تا کاربر واقعی.
نظراتی که نشون میده این موضوع چقدر شخصیه.
سارا که یه توسعه دهنده نرم افزاره گفته بود من هر روز کدهای شرکت و ایده هام رو به این هوش مصنوعی میدادم. وقتی خبر رو شنیدم حس کردم به هم خیانت شده. نمیخوام نتیجه ساعتها کد نویسی من برای تحلیل اطلاعات تو منطقه جنگی استفاده بشه.
زاویه دید احمد هم جالب بود. یه دانشجوی محقق میگفت مسئله من فقط سلاح نیست، مسئله اعتماد به یه سیستمه. میگفت وقتی مدیران یه شرکت میتونن یه قرارداد عظیم رو پشت درهای بسته امضا کنن و بعد با کلمات بازی کنن، از کجا معلوم فردا ایمیل های شخصی یا فایل های پایان نامه من رو نفروشن؟
بی‌اعتمادی مثل ویروس پخش میشه. و در نهایت ماریا، یه معلم دبیرستان، نوشته بود من به دانش آموزام یاد میدادم چطور از این ابزار برای تحقیق استفاده کنن. الان چطور تو چشماشون نگاه کنم و پلتفرمی رو پیشنهاد بدم که فردا ممکنه تو جنگ استفاده بشه.
ما مسئول آینده این بچه‌هاییم.
این نظرات به وضوح نشون میده شما فقط یه ابزار سری نمیخواید. ابزاری میخواید که ارزش‌های انسانیتون رو نقض نکنه.
انحصار تو دنیای تکنولوژی داره ترک برمی‌داره.
وقتی جایگزین قدرتمندی مثل کلاود هست، مصرف کننده دیگه گروگان نیست.
مجبور نیست بین کارایی بالا و اخلاقیات یکی رو انتخاب کنه. اخلاق از یه مفهوم فلسفی تبدیل شد به یه مزیت رقابتی سخت. استارتاپ‌ها فهمیدن با شفافیت میتونن میلیون‌ها کاربر وفادار جذب کنن.
خب همه اینا چه معنایی داره؟ اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، ما رسما وارد یه دوره دوپاره تو صنعت فناوری شدیم.
یه سمت بازار شرکت‌هایی هستند که اولویتشون بالاترین عملکرد برای مشتریان سازمانی و نظامیه، جایی که خطوط قرمز انعطاف‌پذیرتره.
اما سمت دیگه شرکت‌هایی هستند که پناهگاه کاربرای آگاه شدن، کسایی که شفافیت براشون شرط اوله.
مهمترین درسی که سیلیکون ولی گرفت این بود که اعتماد شکننده ترین و حیاتی ترین دارایی اوناست. نابود کردن اعتبار شرکت فقط به اندازه یه پست وبلاگی طول می‌کشه.
کاربرا برای اولین بار قدرت خودشون رو فهمیدن. دست جمعی ایستادن و گفتن نه، ما این مسیر رو نمیپذیریم.
دقیقاً.
و در پایان این کاوش عمیق میخوام شما رو با یه فکر جدید تنها بذارم. زاویه‌ای که شاید تو تیتر خبران نبود، اما سایش روی کل این بحث حس میشه.
چه فکری؟
ما امروز دیدیم که چطور شما کاربرا بر اساس خطوط قرمز یه شرکت دست به انتخاب زدید. اما بیایید عمیق‌تر بشیم. اگه انتخاب یه ابزار هوش مصنوعی عملاً به معنای انتخاب یه سیستم اخلاقی از پیش تعیین شده باشه، آیا با استفاده روزمره و وابستگی شدید به این ابزارها برای فکر کردن و تصمیم گرفتن، ما به صورت ناخودآگاه در حال برون سپاری قطنمای اخلاقیمون به چند مدیر اجرایی تو شرکت فناوری نیستیم؟
سوال ترسناکیه.
تو دنیای آینده، دنیایی که هوش مصنوعی برامون ایمیل می‌نویسه و چارچوب فکریمون رو شکل میده، چه کسی در نهایت کد مرجع ارزش‌های انسانی رو برنامه نویسی می‌کنه؟ آیا ما انسان‌ها همچنان تو صندلی راننده نشستیم یا بی‌سر و صدا ارزشامون رو به الگوریتم‌های سیلیکون ولی واگذار کردیم؟
امیدوارم این پرسش‌ها شروعی برای جستجوهای عمیق‌تر خود شما باشه. روز بخیر.
از اینکه امروز هم در این کاوش عمیق ذهن‌هاتون رو با ما همراه کردید بسیار ممنونم. تا برنامه بعد مراقب خودتون و البته آگاهانه مراقب انتخاب‌های تکنولوژیکیتون باشید. خدا نگهدار.